أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب بحث ما در نفقه حمل و ولادت و هزینه‌هایی که مربوط به بارداری و توابعشه، چون جهات متعددی در این مسئله مطرحه، من اینو به عنوان مسائلی عنوان کردم تا یکی یکی پیش بریم، هر کدوم جدا جدا حکمش بررسی بشه. در یک تقسیم کلی مطرح کردیم که تارتن بحث در نفقه حمل و ولادت بعد الانعقاد و اخرى در مرحله سابق بر اون، یعنی هزینه هایی که برای بارداری و لوازم بارداری و دنباله های بارداری هست، دو مرحله است. یه مرحله بعد از آنی که منعقد شد حمل، اون وقت هزینه هایی که این حمل به دنبال داره از دوره بارداری تا دوره وضع حمل و خود وضع حمل، اینا به عهده کیه؟ مرحله دیگرش اینه که اصلا اصل بحثی هم که این بحث رو داشتیم دنبال کردیم، مسئله این که خود باردار شدن، هزینه باردار شدن و اینکه آیا از حقوق زن و خرجهایی که زن به عهده مرد داره، خود خرج باردار شدن و درمان نازایی و ناباروری تا اینکه بخواد حمل منعقد بشه، حالا منعقد بشه چه به صورت طبیعی یا به صورت تلقیحی و صناعی، این دو مرحله از بحثه. و علی کل تقدیر، نمیشه گفت علی کل تقدیر، اونجایی که بناست نفقه بعد از انعقاد، اینو نمیگیم علی کل تقدیر، اونجایی که نسبت به خود هزینه معالجه برای امکان بارداری یه مرحله است. بعد از بارداری، خب حالا بعد از بارداری دو مسئله است. باز تارتن کلام به لحاظ فرض حیات زوجه و اخرى به لحاظ فرض موت زوج، یعنی بعد از آنی که حمل منعقد شد، هزینه هایی که این بارداری تا وضع حمل به دنبال داره، کلام درش در دو فرضه، در فرض حیات زوج و اخرى این که اگر زوج از دنیا رفته مرحوم شده، خب فرض اینه که الان این خانم 9 ماه بعد از مرگ شوهر دوره بارداری داره، هزینه های این بارداری که هست به عهده کیه؟ در فرض حیات زوجم تا
فرض اول هزینه های بعد از
انعقاد
هم
بود دیگه، یعنی در فرض بعد از انعقاد هم دو صورت داره. قبل از انعقاد هم اگر برامش زوج از دنیا رفته، که اینطور نیست که دیگه بشه گفت ملزم بشه از ترکه زوج هزینه معالجات این خانم برای بارداری و اینا استثناء بشه، این که هیچی. کلام اینه که اگر دیگه زوج باردار شده، حالا که باردار شده، تارتن اینه که شوهر زنده است و اخرى اینه که شوهر مرده.
در فرض که بانک اسم ما از شوهر نگه می‌دارن، در از اینکه شوهر فوت کرد و
اونا دیگه اونا بارداری هایی که بعد از موت زوج محقق میشه، اینا نطفه زوج باشه. حالا بحث جواز و عدم جوازش یه مسئله است، ولی اینکه این هزینه ها خلاصه دیگه هیچ علل قاعده به عهده شوهر، چون که دیگه بعد از موت دیگه همونطور که جلسه قبل هم اشاره کردیم عصمت زوجیت منقطع شده و این بارداری هایی که الان داره اتفاق میفته به ملاک زوجیت یقه زوج رو نمیگیره و جهت دیگه هم موجبی نیست که بخواد خلاصه یقه ورثه رو بگیرن که بیاید از ترکه هزینه هایی که بعد از این میخواد این خانم با این بارداری
محسوب نمیشه؟
چرا؟ فرزند محسوب میشه بلا اشکاله. ارث مترتب نمیشه، چون از شروط ارث اینه که در حال مرگ حداقل حمل باشه. اینو ما به مناسبت بحث تلقیح مصنوعی اشاره کردیم، فرزنده و تمام احکام محرمیت و این خواهر برادری و اینا با بقیه اولاد میت بار میشه، اما نسبت به قضیه ارث، ارث حمل منوط به ولادت مربوط میشه به حمل فی حال الحیات، اما حملی که بعد الموت بله، چون دلیلی نداریم. اون دلیل مال جاییه که حمل فی حال الموت اونم مشروط به استمرار حیاتش الاحینه و الحمل وارثه، و اما اگر حملی نبود یا حملی بود و زنده نموند منفصل نشد حیان، ارثی در کار نیست.
معلومه تقسیم اولی که مثلا کردیم گفتیم هزینه ها باید بعد از انعقاد نطفه است یا قبلش، بعد اینو به تعبیر دیگه بیان کردیم که یه وقتی هزینه خود حمل و بارداری و بعد حمل یه وقتی هزینه باردار شدن، این یه تقسیم
نه. نه 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 این تقسیم ببینید، تقسیم اول که در دو مرحله گفتیم منظورمون این بود که نفقات و هزینه های بعد از باردار شدن، نه نفقات درمان برای بارداری باردار شدن. یه مرحله یه خانم اصلا مریضه و بارداریش مشکل داره و نیاز به درمان داره تا بتونه باردار بشه، این یه مرحله بحثه. حالا اونا رو بگذاریم، یه مرحله دیگه بحث، حالا خانمی که باردار شده دوره بارداری هزینه هایی داره، وضع حمل هزینه هایی داره، این هزینه ها به عهده کیه؟
خود این هزینه های بارداری و وضع حمل هم میشه تقسیم کرد به لحاظ قبل بارداری و بعد از بارداری، یعنی شاید بعد از مخارج اینطوری باشه طرف باید هنوز خانم باردار نشده به لحاظ وضع حملش باید الان هزینه ای بکنه، نه بارداری
قبل از باردار شدن. خب اونا دیگه مال مراحل قبله که اون تو همون مندرجه، که آیا هزینه باردار شدنی که قبل از انعقاده از قبیل درمان برای ایجاد قابلیت حمل و درمان بیماری های مانع حمل و نمیدونم فیبر چی که مانع از انعقاد حمل میشه و قابلیت حمل از باب این که مثلا رحم مشتمل بر قولشون کیستایی هست که مانع از شکلی هم میشه، اونا یه مرحله است. آیا زن این هزینه ها رو میتونه شوهر رو بهش الزام بکنه و از شوهر مثل دیگر هزینه های جاری خودش از نفقات
فرض کنید ممکنه بعضی کنتریوش مثلا میگن خانم برای اینکه فرض کنید بعد حمل راحتی داشته باشه قبل از باردار شدن واسه ناکار بکنه برای باردار شدنش،
بله باردار شدن بله، ولیکن کلام اینه که خرجهایی که قبل میخواد اتفاق بیفته یه مسئله است، چون ممکنه بگیم که قبل اصلا لازم نیست شوهر زیر بارداری زن بره و لازم نیست که شوهر بپذیره که خانم بشونه او رو الزام بکنه که الا ولا بود باردار بشه، یا آسانی در دوره بارداری بعد رو از حالا تمهید کنه. این خودش یه مرحله بحثه. مرحله دیگه این که حالا اگر زنی باردار شد، اصلا بالاتر به شما بگم باردار شد نه از شوهر. فرض کنید لشبهتین این خانم باردار شده، یعنی خیال میکرد شوهرش از دنیا رفته، رفت ازدواج کرد، باردار شد، شوهرش برگشت، چی دیگه؟ این زوجیت دوم باطله، مرد دوم باید بره پی کارش. این خانم باردار شده از یک مرد دیگری غیر از شوهر. خب این دوره بارداری الان یه هزینه هایی داره برای این خانم، آیا به عهده شوهر این هزینه ها یا اینکه نه شوهر فقط خرج خود زنون مربوط به حائل بودنش، و اما هزینه های بارداری اونا به عهده مثلا فرض بکنید پدر اون بچه است که بعد میخواد متولد بشه و او پدر بشه.
شک اول
یعنی کدوم؟
همون
هزینه های قبل از بارداری. همینی که شون گفتن اونایی که به لحاظ مرحله دوره بارداریه و اونایی که مربوط میشه به اصل انعقاد هم.
بعضی از مقدم خالصن برای اینکه آماده بکنن بتونه باردار
بشه. خب.
اما بعضی از مقدم دو تا جهت داره. مثلا ببینید هم بیماریه، هم بیماری که اگر رفعش بکنه مقدمه میشه برای بارداری.
میدونم بخواد باردار بشه به این معنا که به صورت طبیعی مثلا باردار نمیشه، چون که خب معنیش بیماری باید فرض بشه دیگه، چون ملاک در بیماری چیه؟ اینه که از اون حالت متعارف و معمول خارج باشه. این خانم اگر بخواد باردار بشه نیاز به یک تمهیداتی داره غیر از اون چه در همه اتفاق میفته.
این مادر که متوازنه این که بالاخره یک حالتیه که اول مردم بدن از حالت طبیعی خارج شده رنج میکشه،
همین مقدار یعنی همین مقدار که به صورت طبیعی باردار نمیشه این طبیعی نیست دیگه، یه نوعی بیماریه دیگه. بله دردی نداره، اما همین که باردار نمیشه این خودش درده. چون تجربه کردم خودش این بیماریه دیگه،
چسبندگی رحم دیگه،
این خودش بیماریه، یعنی طبیعی نیست در این که باردار نمیشه.
یعنی ما مقدمه نداریم که صرفا مقدمه آماده شدن برای بارداری شد.
چرا واسه بیماری عادیه این آزمایش داره کمبود آهن، داره کمبود ویتامین،
اونو بالاخره این همه بیماریه دیگه. یعنی کسی که کمبودای چجوری داره یعنی به صورت طبیعی الان باردار نمیشه، نوعی معالجه باید.
الان اصلا واجه الان دکتر قبل از اینکه اینا اقدام کنه به خانم میگه بیا آزمایش خون بده ببینم مواد بدن چه کم داره، میگه نداره. ولی آزمایش فرض کن از 2.5 میلیون تومان پولشه.
بله.
اینا باید چی بده؟
یعنی بالاخره خودش آزمایشی که معلوم میشه این بیمار نیست، یعنی آزمایشایی که تشخیص نبود بیماری، اینا مربوط به یه علاج محسوب نمیشه. آزمایشایی که مربوط به تشخیص بیماری اگر بنا بشه که بعد معلوم میشه بیماری داره در مسیر علاج قرار میگیره، ولی اون آزمایش تشخیصی که نتیجهش اینه که این خانم بیمار نیست اینا علاج محسوب نمیشه، ولیکن جزء خرجهای متعارفی است که طرف داره دیگه. حالا اسمشو نذارید درمان. خب پس بنابراین در دو مرحله بحث، دو مرحله اصلی بحث هست، یکی نفقات بارداری بعد از انعقاد و دیگری خود نفقه مرحله این که طرف قابلیت بارداری رو پیدا بکنه. نسبت به اون مرحله اول که بعد از بارداری گفتیم دو حالت داره، یه وقت اینه که زوج زنده است و اخرى مرده. زوج زنده گاهی وقتا زوجیتش باقیه، گاهی وقتا هم طلاق داده. حالا یا به قول شما یا با انفساخ، زوجیت زائل شده، خب آیا نفقات این بارداری به عهده کیه؟ چون مسائل متعدد شد، ما اینجوری گفتیم مسئله مسئله پیش بریم. مسئله اولا اینجوری من نوشتم، نفقه حمل بعد از انعقاد، حمل و ما یستطیعه من الولاده مع حیات زوج، در حالی که شوهر زنده است و زوجیتم فرض این باقیه، نه طلاقی در کاره، نه انفساقی در کاره، نه فسخی در کاره. خب این نفقاتی که دوره بارداری و این هم داره و توابعش به عهده زوج هست یا نه؟ ما اینجا نوشتیم که به نظر میاد شک و اشکالی نباشه که این نفقات بر عهده زوجه. نیاز به دلیل خاصی نداره، علل قاعده باید به عهده زوج باشه. نکتش هم اینه که اطلاقات ادله این که نفقه زوجه به عهده زوجه اقتضا میکنه این نفقات حمل هم به عهده زوج باشه. در جلسه قبل هم اشاره کردیم که چون حمل حیفیت تعلیلیه است برای خرج، نسبت انتصاب خرج به خود زوجه، نفقه خود زوجه به حساب میاد عرفاً، اون چه برای نگهداری حمل و دوره بارداری و مراحل بعد مورد نیازه، اینا انتصاب پیدا میکنه این نفقه به زوجه، به زوجه انتصاب پیدا میکنه به زوجه، گفته میشه این خرج این خانومه. همونطوری که خرج این خانوم در حالت باردار نبودن به او انتصاب پیدا میکنه، در دوره بارداری هم به این خانم انتصاب پیدا میکنه. اینطور نیست که حیفیت تقییدیه باشه، بگن این خرج این خانم نیست، این خرج حملشه. اگر خرج انتصاب به حمل پیدا کنه، خب گفته میشه که حمل غیر از خود اون حامله، حمل زوجه نیست، ما یه زوجه داریم یه حمل و زوجه داریم، خرج زوجه به عهده زوجه. اما خرج غیر زوجه ولو حملش محسوب باشه، این دیگه به عهده زوج نیست، چون به ملاک زوجیت شوهر باید خرج زن رو بده نه خرج غیر زن. ولذا اگر حیفیت نفقه حمل حیفیت تقییدیه حمل به حساب می آمد، گفته می شد که این خرج اون حمله، خرج اون ولده، علل قاعده نباید به عهده زوج باشه. ولیکن از اونجا که خرجی که مربوطه به حمل میشه در حقیقت انتصاب به زوجه پیدا میکنه، گفته میشه خرج حامله، منتها حامل خرج به جهت حملشه. ولی این که میگیم حیفیت تعلیلیه در مقابل حیفیت تقییدیه، معناش همینه، یعنی خرج به زن انتصاب پیدا میکنه که بار داره، ولو به لحاظ این که اون حمل سبب اینه که این خانم این خرج رو داشته باشه. ولذا چون انتصاب نفقه به حامل پیدا میکنه به حیثیت تعلیلیه و نه تقییدیه، علل قاعده به عهده زوجه، چون لهن نفقه یعنی چی؟ یعنی لها نفقتها، نفقتها همونطوری که خورد و خوراکی که مربوط به شأن خودشه، لباسی که مربوطه به خودشه این نفقتو هاست، اون چه مربوط میشه به خرجهایی که از ناحیه حمل بر این خانم تحمیل میشه. اینو عرض میکنم که فرق بین حیثیت تقلیدیه و تقلیدیه رو ببینید. اگر حیثیت تقلیدیه بود خرج خرج زوجه نبود، خرج خرج حمل بود. خرج حمل نباید بر عهده شوهر باشه، چون شوهر به ملاک شوهری خرج زنش به عهدشه، نه خرج برادر زنش، نه خرج فرزند زنش. ولذا اگر این خانم اون فرزندی که از شوهر دیگه داره متولدم هست، خرج اون فرزند بر عهده شوهر نیست. چرا؟ برای اینکه خرج زن بر عهده شوهره، نه خرج فرزند زن یا برادر زن یا مادر زن. خب اگر باشه به ملاک پدر بودن، اون بحثی از فعلا اینه که به ملاک ما میخواییم بگیم علل قاعده خرج اینجا اصلا به زن انتساب پیدا میکنه، میگن خرج این خانومی است که حامله. ولذا اگر ولدش هم به شبه باشه فرق نمی کنه. این خانم حالا که بارداره، ولو بارداری از غیر شوهرش،
حتی اگر زنا باشه
دیگه من اونو نگفتم، توجه هم داشتم، حتی اگر زنا باشه و این بارداری دوره بارداری این زن هزینش بالا میره دیگه، بناس این زن بمیره. حالا اگر درسته کار نامشروعی کرده، اما حالا که اون کار نامشروع کرده، مثل اینکه این خانم بره یه کاری بکنه که مریض بشه هزینش بالا بره، هزینه مربوط به این خانم ولو این خانم مقصر بود در ایجاد این هزینه، این از قبیل شرط الوجوبه. این خانم میتونه چه کاری بکنه که این هزینه رو دست شوهر قرار نگیره، مریض نشه، دستی دستی رفت کاری کرد مریض شد، الان این شوهر باید دو برابر خرج معمول به این زن بده. خرج به عهده شوهره. چرا؟ چون لهن نفقه، یعنی لها نفقه توها. گفتیم جلسه قبلم گفتیم، امروز هم تکرار کردیم، نفقه زن به اعتبار حالات مختلف زن تفاوت میکنه، همانطوری که به لحاظ زمان صحت و سقمش تفاوت میکنه، به لحاظ حمل و حیلولش هم تفاوت میکنه، اما خرج زن تفاوت میکنه، نه اینکه وقتی که باردار میشه خرج حملی دارد و خرج خودی. معنای حیثیت تعلیلیه اینه. ولذا ما برای ثبوت خرج از ناحیه این حمل که به زن انتساب پیدا میکنه هیچ دلیل خاصی نیاز نداریم. اطلاقات ادله لهن نفقه علیه نفقتها اقتضا میکنه که نفقه دوره بارداری و حتی نسبت به وضع و ولادت و تمام اینها به عهده زوج باشه. بله، اما اگر این حمل منفصل شد، این حمل متولد شد، دیگه از این به بعد خرجایی که اون بچه داره به مادر انتساب پیدا نمی کنه، یعنی خرج مادر نیست بلکه خرج اون فرزنده، یعنی اون فرزندی که متولده دیگه اون هزینه های اون فرزنده، نه اینکه هزینه مادر به دلیل اون فرزند، بلکه مستقیما هزینه اون فرزنده. و اگرم بناس مادر در حقیقت عهده‌دار میشه، هزینه فرزندش عهده‌دار میشه، اما اون جایی که فرزند حمله هزینه خود این خانومه، منتسبه به خود این خانومه به دلیل حمل، چون حیثیت تعلیلی است. فرق است بین حمل و ولد بعد الانفصال. ولد بعد الانفصال هزینه هاش به مادر انتصاب پیدا نمی کنه، بلکه هزینه های خود اون فرزنده. فوقش اینه که مادر هزینه فرزندش رو پرداخت بکنه یا پدر هزینه فرزند این خانم رو پرداخت کنه.
یعنی شبهه این بود که به مادر مربوط باشه؟
کدوم؟
این هزینه های بعد تولد مال فرزند؟ چرا که به مادر داشته مورد؟
بله، مادر اگر پدر هزینه فرزند رو نداشته باشه، فرزند واجب و نفقه مادر هم هست.
خیلی از مادر از باره اینکه زوج داشته باشه، در
حالی که
نصف خرج بچه خودش
بخواد بده، خب از بابا که باباست دیگه خرج بده. حالا اگر بابا نداشت،
میدونه برای بچهش میخواد،
برای بچهش میخواد بده. یعنی ربطی به ادله وجوب نفقه زوجه اقتضایی، اما در دوره بارداری اصلا بابایی مهم نیست، مهم اینه که خرج زن به عهده شوهره دیگه. باید نفقه زنشو بده. از جمله نفقات زن نفقه ایست که به دلیل بارداری خانم و توابع بارداری به زن انتصاب پیدا میکنه. میگن اینا خرجای این خانمه.
اون خزینه‌ای که مستقلا به جنین مربوط میشه اصلا به مادر ربطی نداره. الان این بحث آنومالی، این بحث قربانگری که انجام میدن برای اینکه اطمینان پیدا کنن که آیا این واقعا الان این بحث
مربوط به انتصاب به مادر پیدا میکنه، به حامل پیدا میکنه. میگن خرجای این خانم بارداره.
الان آزمایش نمونه از کیسه آب، این آزمایش که بخواهی میخواهی ارسال کنن آلمان، سه میلیون تومان پولشه.
بله،
این مال بلد، این مال
عمر، این علف قاعده به عهده شوهره. چرا؟ برای اینکه اینا جز نفقات این خانم بارداره. یعنی در دوره بارداری در
دو حساب به خانم نداره.
چرا؟
اینکه برای اینکه میخوان بفهمن بچه
نداره، اینکه میخوان برای اینکه بچه و میخوان بچه‌م بعد سال متولد بشه یه خرجایی میکنن، اما میگن خرجای خانم بارداره. بخواد که عرض کردم حیفیت تعلیلیه یعنی همین دیگه. حیفیت تعلیلیه معناش اینه که خرج به مادر انتصاب پیدا میکنه. این خانم مثلا اگر باردار نبود یک کیلو غذا میخورد، الان دو کیلو غذا میخوره، یک کیلوش مال اون حملشه، اما در این حال هر دو کیلو خرج این خانومه.
اگه پدر موقع ندار بعدن خانوم میتونه ازش تقاضا
بکنه؟ نه، باید پدر بده، نه به عنوان پدر. به عنوان پدر، نه به عنوان پدر، به عنوان نفقه زن. و لذا چون به عنوان نفقه زنه به عهده شوهره، چون به عهده شوهره دینم محسوب میشه اگر این شوهر ادا نکنه، ولو به سبب حمل این دین بر این شوهر داره.
هیچ انتصابی به مادر نداره این الان حاج آقا. این بالاپاراسکوپی از جنی از قطعات بدن. الان من اینه بگم حاج آقا، در مدل بیرون رفتیم، بیرون اومدگی استخوان ستون فقرات جنین تو شکم مادر عمل جراحی میکنن. اینا اینجوری دنیا نمیره، ولی تو شکم مادر اول جراحی
پس کردم. شما میخواهید بگید اینا
اصلا میگم کار، یعنی حتی عرفن هم اینه، یعنی عرف اگه توجه بدید خونه اصلا نمیگه مال مادره، میگه مال بچه هست.
این خانم برای سلامتی خودش
اصلا هیچ تأثیری نداره، فقط جنین اگه بدون
آقای من جنین برای اینکه این مادر سالم بخواد باشه، اون جنینم باید مریض نشه. و لذا اگر جنین مریض شد، مریضی او به مادر تسری پیدا
میکنه.
اگر یه چیزی رو شما، اگر شما، من نمیدونم، اگر شما دارید یه هزینه ای رو فرض میکنید که به مادر هیچ ارتباطی پیدا نمیکنه انتصابش، به این که این جنین اگر مرد هر اتفاقی افتاد مادر کشش هم نمیگذه، حتی در نسبت به این که این جنین از او منفصل بشه هیچ عارضه‌ای بر مادر نداره. خیلی خوب، این هزینه ها علی القاعده به عهده شوهر نباید باشه، چون هزینه زن نیست، هزینه اون حمل و اون باره. خب بحث این که پدر اونو به عنوان این که پدر، چون پدر بودنم بعد از تولده، هنوز مادامی که این بچه روح درش دمیده نشده و مراحل قبل اصلا این فرزند محسوب نمیشه. فعلا خود نطفه شما فرزند شماست. فرزند بودن مال کیه؟ مال وقتیه که شکل آدمی به خود بگیره، حیات انسانی درش دمیده بشه، میشه فرزند. و الا در اون دوره‌ای که علقه است میگن این فرزنده. بله دیگه، اون یعنی وقتی که روح درش دمیده شد
اینجا
بعید نیست دیگه فرزندی در اون دوره بعد از دمیده شدن روح صادق باشه.
خزینه‌های بعد از تعلیم فرمودی میشه بازم تصور کرد برخی از خزینه‌ها به لحاظ هم که خود مادر بازم منتصب باشه
بعد از تولد،
مثلا که مثلا بچه‌شو که بخواد شیر بده خود مادر خزینه‌ای داره.
بله منتها با اینجوری که یعنی خود مادر هزینه ای داره
خرج این مادر که
نه کلام اینه که این خانم شیرش بیشتر بشه یه هزینه هایی داره، داروی باید بخوره، غذای مناسبی باید بخوره که شیرش بیشتر بشه. خانم شیرده خرجش میره بالا. اینجور نیست که اونی رو که میخوره خرج بچه هست، اونی که میخوره خرج مرضعه هست که از قبیل حیثیات تعلیلی هست. یعنی میگن خرج این خانم در همونطوری که چون بچه شیر میده تعلیلیه، یعنی چون بچه شیر میده خرج این خانم شیرده بیش از اون خانمیه که شیرده نیست. درست میفرما؟ کاملا همینطوره.
مثلا از زنا باشه یا مثلا خودش باعث بیماری شده، اینم باز قرب متعارف میدونیم بزن
انتصاب داره دیگه. یا خرج اینه منطقه خرجیه که میتونه چه کاری از که ادم از قبیل شرط الوجوبه.
از متعارف خارج میشه
دیگه، از متعارف زن خارج. نه یعنی الان که مریض شده نباید خودشو مریض میکرد، اما الان که مریض شده میگن الان این خرج ها خرج کیه؟ خرج باد و هواس یا خرج این خانومه؟
خرج
خانوم هست غیر متعارف. غیر متعارف باشه کجای ادله آمده خرج های متعارف به عهده شوهره؟ لحن نفقه.
نه لحن نفقه
از یعنی خرجش.
نه
فرض اینه خرج حد گفتیم حداقل خرج مربوط به شخص، اونایی که بیش از شعنشه دیگه اینا خرج او محسوب نمیشه. بیش از خرج میخواد اون دیگه به عهده شوهر نیست. خرج یعنی بنا شد حد اقل خرج متعارف. اگر ما خرج متعارف که گفتیم منظور از تعارف در مقابل زائد بر متعارف، نه در مقابل اختیاری و غیر اختیاری. هزینه‌ای که به سبب تقصیر این زن فرض میشه خرج این زنه و دیگه بعد از اینم یعنی جز خرج متعارف محسوب میشه. ولی زعز کردم از قبیل شرط الوجوبه، میشد این خرج اتفاق نیفته، ولی حالا که اتفاق افتاد این خانم این کار رو کرد، اینو میگن خرج این خانمه و خرج متعارف این خانم هم الان همینه. این خانمی که مریض شد دستی هم مریض شد خرج متعارفش معالجاتشه. این ظلم خدا کرده اگر به حساب چشما میگید. گفته که خرج این زن های من چه ظلمی؟ شارع گفته باعث شده باشه، اشکال نداره. از عمد این کار، از عمد این کاری کرده که خرج شوهر بره بالا نداره، برای این که موضوع عوض شد. یعنی یه کاری کرد که تا حالا یه خرجی داشت، از این به بعد یه خرج دیگه پیدا کرد. این خانم درس خوند، شأنش رفت بالا، از این به بعد خرجش باید متناسب با یه خانم دو. ظلم کرده دیگه. آقای مردی حرفات که نزنی. این خانم یه کاری بکنه همیشه خرج شوهر بالا نره، حتما یه جوری زندگی بکنه که مبادا یه وقت خزینه شوهر بالا بره، چون ظلمه. فرض نمیکنه دیگه. حالا اصلا بگید گناه کرده، اصلا گناه کرده در اینکه خودشو مریض کرده، گناه کرده. اما حالا که گناه کرده موضوع اون جهت ایجاد شده دیگه. یعنی اگر یه کاری که از شیر داد اون وقت ضعیف شد که از این به بعد برای جبران اون نقص باره با چهار باد خرجش رو بده دیگه اب نداره اشکال نداره مثلا گمان نکنم این حالت محل خلاف باشه. این خانم اگر این کارو نمی کرد هزینش کمتر بود، ولی حالا این کاری کرده دیگه بگیم که نه شما دیگه چون خودت سبب این کار شدی دیگه این هزینه ها به عهده خوده، موجبی نداره. از که ادم حیفیت تعلیلی اینا رو هم به دنبال داره. پس بنابراین در این مسئله اولا که عبارت است از این که تأمین خرجی که انتصاب به خانم پیدا میکنه ولو به سبب بارداری، اینها به عهده شوهره علل قاعده. علاوه بر این که علل قاعده است، مؤیدش هم یک روایت خاصیه که هزینه بارداری به عهده شوهره، هزینه بارداری به عهده شوهره. اون روایت خاصم روایت معتبره سکونیه که در مسئله بعدی خواهد آمد. ما دیگه این روایت رو تکرار خواهد شد اگه تو اون مسئله مطرح خواهیم کرد و رضا باشه. اون روایت مربوط میشه به متوفا عنها زوجها، زنی که شوهرش مرده، گفته شده که خرج مربوط به این خانم به ما فیه بارداری از ترکه و از مال زوج و قبل از ارث که انه باید استثناء بشه. خب اگر بناست در زن شوهر مرده که زوجیت به موت زوج منقضی شده این حرف زده بشه، در زنی که شوهرش هست و هنوز هم زوجیت مفروضه به طریق اولا. این مسئله اولا. مسئله ثانیه مسئله‌ای بود که در جلسه قبل به اجمال بهش اشاره شد و اون نفقه حمل و توابع حمل از ولادت با فرض موت زوج. خانومی باردار شده، از همین شوهرم باردار شده، شوهر از دنیا رفت، آیا خرج این بارداری که الان به عهده که لازمه به عهده کیه؟ ببینید اگر خانم باردار نباشه به موت زوج، همونطوری که در جلسه قبلم گفتیم، چون به موت زوج زوجیت منقضی میشه و زوجیت زائل میشه، علل قاعده خرج زن به عهده اون میت نخواهد بود. من برای این جهت بله اینو فقط برای این که مسئله رو اشاره بکنیم که گفتیم در جلسه قبل هم گفتیم این بحث ما قبل متعرض شدیم، اینو فقط داره اشاره میکنم که بله ببینید بله به این معنا که مرحوم آقای خوی قدس سر رو اینگونه میفرماد، ما نوشتیم بقی الکلام فی ما عشر نایلهی من الخلافی کون الموت موجبند بطلان زوجیه. قال سیدون الاستاد مرحوم آقای خوی قدس سر رو علقت الزوجیه انما تنقطع بالموت عرفن لا بانقضاء العده. به مرگ علقه زوجیه زائله، نیاز به انقضای عده نیست. عرفن اذ لا معنى لاعتبار الزوجیه للجماد الذي منه الميت. این که ایشون که عرفن نگه شرعن باقیه زوجیت، ایشون میگه شرعن هم زائله اما شرعاً به موت زائله، نه به انقضای عده. ولو بر عهده زن اون عده وفات ثابته، اما زوال زوجیت به مجرد موته. این که میگه عرفاً، نه اینکه شرعاً زوجیت از عرفاً زائل شده. ایشون میگه اذ لا معنا لاعتبار الزوجیه للجماد الذي منه الميت.
مگر اینکه ما بگیم اصلا زوجیت حتما این بود به قول معروف یا تعلق روح به جسم انگار دخیله، ما که قائل به مثلث انسان روح داره. لا معنا چرا لا معنا؟
خب میدونم زوجیت مربوطه به این آدم زنده است، نه به حیات این آدم.
آدم زنده یعنی چی؟
آدم زنده یعنی آدم زنده در مقابل آدم مرده.
یعنی تعلق به بدن داشته باشه خصوصیت داره؟
یعنی زوجیت میشون میگه زوجیت مال روح نیست، زوجیت مال شخص زنده است. این خانم زوجه این آقاست، نه روح این خانم زوجه این آقاست. این عبارت رو ما از تنقیح جلد 8 صفحه 127
شوهرش
وفاد میکنه، زنش وفاد میکنه، میتونه قسلش بده، میتونه نگاه کنه. اون حکم خاصه، اونم وفل جواهر. که قضیه بله و فی الجواهر فی مسئله تغسیل زوج بعد العده قال فی الذکرا ولا عبرت بانقضاء عده المرأه. بحث قضیه تغسیل و تجهیز این حکم استثناییه، یعنی اینکه نه اینکه زوجیت لازمه باقی باشه، شوهر کسی که در حیات شوهر بوده بعد از ممات زوجه این کار رو میتونه عهده دار باشه.
مثلا مرحله اگه صالحه باشه تو بهشت ان شاء الله همسر
خواهد شد. شاید 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 تو چند جای تعبیر رو داره که از زوجه زاله به مرد زاله
استاد اصلا اینی که در این موارد نمیستم که زنم چهار زن داشت به محض این که اون خانم فوت میکنه مجوز گرفتن زن ولی براش داره.
بله صادر میشه
اگه جمع بین اخته این اگه خواهر باشه
چون معید این جهت میاد که زوجیت زائل شده دیگه. البته ایشون جواب میده میگه 5 تا زنی که یکیش مرده اشکال نداره. خب دیگه
اون
چرا؟ اون جایز نیست که هر 5 تاشون زنده باشن.
در یک جا
باشن. حالا اینش این هست. ما زیر این رو مطرح کردیم. عقولو. بله. ممکنه بحث قضیه نبض به مال مبتذل و وجهت المرأه بعد وفات زوجها. خب اگر یه زنی بعد از مرگ شوهرش ازدواج کرد، این خانم دو شوهر داره الان، شما میگید با مرگ زوجیت زائل نمیشه. حالا کلام اینه که حالا در همین دنیا که این شوهر دومو که الان داره، این خانم دو شوهر است الان. بعد گفتیم که و یوم که ردو به عدم البعض به تعدد البعض ها کذا منطقه. بعد اینو ما چیز کردیم که و یؤکد بقا از زوجیه بعد الموت ما بباری فی بعض الاخبار من کون زوجت المؤمن معه فی الجنه و انهو یشفع فیها. بعدم گفتیم و ما ادال فرای ابعد ما افاده و سید و رسال قدس سر رو و ذالک نظرن الى قصور الانشاء من اعتبار زوجیت بعد الموت ولا اقل من الشک. این بحث اونجا ما تا کردیم. در کلمات هم معروف بین فقها همینه که زوجیت به موت زائل میشه. چی؟ نه گفتیم لا اقل من الشک. وقت اگر شک هم بکنید در بقای زوجیت، این شبهه مفهومیت و در شبهه مفهومیه بقاء زوجیت استصحاب زوجیت جاری نمیشه. خب پس بنابراین مسئله دوم رسیدیم. مسئله دوم اینه که به اصطلاح خرج حمل منعقد و توابع حمل با فرض موت زوج آیا به عهده هست یا نه. این مسئله خلافیه. جلسه قبلم اشاره کردیم، اینجا قبلم اشاره شد به این که اگر زن باردار نباشه که بلا اشکال زوجیت که منقضی و با انقضای زوجیت به عهده شوهر خرجی نخواهد بود. کلام اینه که اگر باردار باشه آیا نفقه او به عهده شوهر هست یا نه، فیه کلامون. در عده‌ای از روایات طایفه بعید نیست ادعای توافر بلکه بیش از توافر، در روایات هست اینکه متوفا عنها حامل متوفا عنها زوجها لا نفقت لها، به قول مطلق حامل متوفا عنها زوجها لا نفقت لها، در روایات متعدد معتبر و صحیح مثل صحیحه حلبی، سند نمیخورم چون خیلی واضحه صحت سند، عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الحبل المتوفا عنها زوجها انه لا نفقت لها. خب اینکه لا نفقت لها با این خصوصیتی که ما گفتیم نفقه حملم نفقه او محسوب خانم محسوب میشه، لا نفقت لها یعنی هیچ نفقه‌ای که مربوطه به این زنه، خلاصه این زن مستحق نیست، نه فقط نفقه مربوط به خودش، نفقه مربوط به حملش هم این زن مستحق نیست. و در روایت ابو الصباح کنانی عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت دوی این باب نه از ابواب نفقات، فی المرأة الحامل المتوفا عنها زوجها هل لها نفقه؟ قال لا. و در روایت زراره ولو در سند سهل بن زیاد هست عن ابی عبدالله علیه السلام، این ببخشید این مربوط به حامل نیست، در بله روایت زید ابی اسامه، این روایت شیخ به اسناد یعنی احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی ابن فضال عن المفضل ابن صالح، این وثاقت این فقط گیر داره مفضل، عن زید ابی اسامه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الحب حبلا المتوفا عنها زوجها هل لها نفقه؟ قال لا. این روایات اینکه حامل نفقه نداره، در خصوص حامل، خب اگر نفقه نداره معناش اینه که نه نفقه خودش نه حملش. جدای از این و مؤكد این طائفه، یه عده‌ای از روایات که در خصوص حامل نیست، مطلقه، المتوفا عنها زوجها لا نفقت لها، طائفه دومی از روایات هست که در خصوص حامل نیست، اطلاق اونا اقتضا میکنه که نفقه متوفا عنها زوجها چه حامل چه غیر حامل به عهده ترکه نیست، از قبیل روایت زراره که اشاره شد عن ابی عبدالله علیه السلام فی المرأة المتوفا عنها زوجها هل لها نفقه؟ قال لا. و صحیحه محمد ابن مسلم روایت 4 باب 9 عن احدهما علیه السلام قال المتوفا، نه این نه عرض کنم که صحیحه محمد بن مسلمی که عرض کردم اینه، روایت 6 این بابه، عن احدهما علیه السلام قال سألته عن المتوفا عنها زوجها الها نفقه؟ قال لا. اطلاق داره متوافقان ها زوجها، چه حامل چه غیر حامل. لا ينفق علیها من مالها، یعنی از مال خودش خرجش بکنه.
لا ينفق علیها من مالها،
بله، نه اینکه لا ينفق علیها من مالها، لا یعنی نفقه، نفقش واجب نیست، بلکه ينفق علیها من مالها. این دو طایفه، در قبال این دو طایفه برخی از روایات دیگه هست که مفادش اینه که نه، نفقه حامل، نفقه حامل به ثابته، حالا به چه کیفیت عرض خواهم کرد. و در یک طایفه دیگر که طایفه رابعه میشه اینه که مطلقا متوفا عنها زوجها نفقش ثابته، به نحو عام. ولذا ما دو طایفه اول اشاره شد، در خصوص حامل یه طایفه، در مطلق متوفا عنها زوجها یه طایفه که میگفت خرجش ثابت نیست به عهده کسی، و تصریح شد در بعضی ها که به عهده خود خانومه. دو طایفه دیگه در قبال این دو طایفه هست، یکیش اینه که خرج به عهده مال شوهره مطلقا در متوفا عنها، چه حامل چه غیر حامل. یه طایفه مفادش در خصوص متوفا عنها زوجهای حامله، خانم باردار، منتها خانم باردار خرجش میگه به عهده اون مافی بطنه هاست، یعنی سهم فرزندش، همونی که در جلسه قبل اشاره شد. اینم دو طایفه میشه چهار طایفه. طایفه پنجمیه که البته این طایفه پنجم نمیشه گفت اینو، این در حقیقت جزء همون طایفه سومی که گفته شد، گفتیم طایفه سوم میگه از مال شوهر دیگه، از مال شوهر بالخصوص تصریح کرده از جمیع ترکه. یعنی طایفه سوم عمدتا دو روایته، در یه روایت داره من مالهی، در یه روایت داره من جمیع ترکه. بله؟ چرا؟ اینی که میگه از ترکه مالهی، از ترکه زوج، این دو روایته، یک روایتش در مطلق حامله، یک روایتش در خصوص، در مطلق متوفا عنها زوجها هست، یک روایتش در خصوص حامله. ولذا به یک تعبیر میشه ما بگیم پنج طایفه روایته. یه طایفه میگه نفقه متوفا عنها مطلقا بر عهده شوهر نیست، یا بر عهده کسی نیست. یه طایفه میگه خصوص باردار نفقش بر عهده کسی نیست، یا بر عهده خود خانومه. طایفه سوم میگه نفقه متوفا عنها زوجها علل اطلاق بر عهده شوهره، مالهی. یه طایفه میگه نفقه باردار المتوفا عنها زوجها به عهده شوهره، یه طایفه میگه نفقه زن باردار بر عهده فرزندشه که تو شکمشه. اون دو طایفه اول خوندم، حالا این سه طایفه دیگه، این سه طایفه دیگه، یکیش که اونی که میگه نفقه مطلق متوفا عنها زوجها، نه خصوص باردار، بر عهده شوهر، صحیحه محمد بن مسلمه. عن احدهما علیهما السلام قال المتوفا عنها زوجها ينفق علیها من ماله، یعنی از مال شوهر، از مال متوفا. المتوفا عنها زوجها ينفق علیها من ماله، این طایفه سوم. طایفه چهارم اونیه که میگه المتوفا عنها زوجهای حامل. معتبره سکونی است که یه مقداری پیش بهش اشاره کردیم در باب ده از این ابواب نفقات. شیخ به اسنادی عن محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد ابن محمد که علی الراده احمد ابن محمد ابن خالد برقی است، عن البرقی که محمد ابن خالد ابو عبدالله، عن عبدالله ابن المغیره، عن السکونی. روایت معتبر است، موثق است. عن جعفر، عن ابیه، عن علی علیه السلام قال نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال حتى تضع. این همون روایتی بود که عرض کردیم که اگر بنا بشه نفقه متوفى عنها حامل به عهده شوهره، خب نفقه باری که شوهر زنده است به طریق اولا به عهده شوهر دیگه، چون بنا شد نفقه دوره بارداری که به سبب بارداری و حمله، این روایت میگه حتی بعد از مرگ شوهر بر عهده ترکه است. خب حالا اگر در حیات زوج به طریق اولا چی؟
نه
فعلا نمیفهمم. هیچ نداشته باشه دیگه، المفلس فی امان الله. خب اینم طایفه چهارم. طایفه پنجم چی بود؟ گفتیم اونیه که میگه نفقه متوفا عنهای حامل به عهده مافی بطنه هاست. این روایت روایت ابو الصباح کنانیه که در سندش مشکلی نیست الا از ناحیه محمد ابن فضیل. ببینید این روایت سندش اینه که صدوق هم که نقل میکنه محمد ابن فضیل تو سندش هست. سند کلینی اینه عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد که احمد ابن محمد ابن یحیی اشعریه، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعریه، عن محمد ابن اسماعیل ابن بزیع که از اصحاب امام رضا ثقه. تا اینجا سند خوب. عن محمد ابن الفضیل عن ابو الصباح الکنانی. ابو الصباح کنانی هم خوبه. محمد ابن فضیل معمولا میگن اینجا مردده در این طبقه بین محمد ابن فضیل و محمد ابن قاسم ابن فضیل. اگر محمد ابن قاسم ابن فضیل باشه میگن خوبه، ولی محمد ابن فضیل توثیق نداره. من از قدیم تو ذهنم اینه، مرحوم علامه مجلسی این محمد ابن فضیل رو در محمد ابن قاسم ابن فضیل تعیین میکنه، میگه به قرینته ابو الصباح الکنانی. تازگی مراجعه نداشتم، از قدیم اینه تو ذهنم که روایت مشتمل بر محمد ابن فضیلی که راوی از ابو الصباح باشه حکم به صحت روایت میکنه. اینجا الان بزنید ببینید توی مرآت این روایت رو چی تعبیر کرده. روایت اینه عن ابی عبدالله علیه السلام قال المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها. ينفق عليها یعنی خرجشو، نه اینکه فقط خرج حملشو. سید اون روز جلسه قبل میگفت در لبنان ما خلاصه برای حمل یک نفقه مقرر میکنن، این روایت نمیگه حمل نفقه حمل، میگه نفقه حامل. المرأة الحبل المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها، ينفق عليها نه اینکه ينفق نفقه ولدها. ضعیف علی المشهور به خاطر همین محمد ابن فضیل که مردد بین محمد ابن قاسم ابن الفضیل و محمد ابن فضیل که منصوبه که احتمال داره این محمد ابن فضیل منصوبن الی جده باشه، ولی من تو ذهنم یک جایی ایشون تعبیر میکنه که این همون محمد ابن قاسم ابن فضیل ثقه است به قرینه ابو الصباح کنانی. خب این طایفه پنجمه که ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها، صدای اذانه، و رواه الصدوق به اسنادی عن محمد ابن فضیل. و منتها در محمد ابن فضیل که اگر محمد ابن قاسم هم نباشه، محمد ابن فضیل به نظرم همونیه که ملقب به کاسولاس یا اصفهانی، اونم تضعیفش از اون مواردیه که خیلی ولو تضعیف به قول مطلق داشته باشه اما به این راحتی نمیشه حکم به ضعفش کرد به خاطر اکثار روایات ثقات از او و از جمله در این روایت راویش محمد ابن اسماعیل ابن بزیعه. و کیفکان این روایت ولو در بعضی از کلمات متصفه به ضعف شده ولیکن خلاصه خیلی سندش گیره جدی نداره. اینم طایفه پنجم. حالا بین این طوائف روایات پنج طایفه شد شو بکنیم، در کلمات فقها مطرح مراجعه بکنید، آدرسشو از جواهرم بهتون دادم، مسئله جلد 31 صفحه بله 390 خورده ای، اونجا بحث رو اونجا دنبال کردن. ان شاء الله ادامه بحث جلسه بعد. والحمد لله رب العالمين.